بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. آدمی که منتظر صاحب الزمانه و برای حضرت دعا میکنه و گاهن جمکران میره، سه شنبه ها دعای ندبه شرکت میکنه و ابن الحسن میگه و با یاد و ذکر حضرت زندگی میکنه، سه ویژگی مهم باید داشته باشه. اگر این سه ویژگی در شخص انتظار کش، کسی که منتظره، نباشه، راه و بیراهه رفته و میشه گفت تکون دستکی باز کرده برای حال معنوی خود و بقیه هم دعوت به سمت خودش میکنه. هستن الان تو زندان اوین میگن امام زمانهای قلابی که اینا اومدن ادعای امام زمان کردن، امام زمان بودن رو کردن، از سادگی خیلی از مردم استفاده کردن و اومدن به همین هم گفتن آقا این امام زمان رو که شما مریدش هستید ما گرفتیم و خوشم اعتراف کرده که من امام زمان نیستم و این یه فرقه بود و برای درآمدزایی شما بیاید ازش شکایت کنی. بازم اینا قبول نکردن، گفتن نه اون امام زمانه، اگر این حرفو میزنه به خاطر آره تقوا و اینکه ریا نشه از این حرفا. هستن از این کسایی که همین انجمن حجتیت و اون اوایل انقلاب و الان هم که الان هستن دیگه، یا همین فرقه احمد الحسن که یمانی اینا میگه. ما بخوایم تو این شرایط آخر الزمان، شخصی که منتظر صاحب الزمانه برای آقا میمیره، بشناسیم و تشخیص بدیم و خودمون منتظر واقعی بشیم، این سه تا ویژگی رو باید حتما داشته باشیم. این سه تا ویژگی رو یعنی با هم باید داشته باشیم. اگر این سه تا ویژگی رو در افراد منتظر ندیدید، اونا منتظر واقعی نیستن، یا فریب خوردن یا دارن فریب میدن. قطعا هم اینایی که این فرقای آخر زمانی که پرچم بلند میکنن، بالاخره یه در جذب خودشون میکنن دیگه، چون فتنه های آخر زمان هم هست و بعد خیلی هم دلداده صاحب از زمان هستن و ظهور حضرت و این فرقاها دارن از این اخلاص بعضی از این شخصایی که منتظر هستن سو استفاده میکنن، اون صفای دلی که دارن. لذا باید این سه ویژگی رو ما داشته باشیم و به دیگران بگیم که منتظر واقعی کسی که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. ویژگی اول اینه که راضی به شرط موجود نباشه. کسی که راضی به شرط موجود باشه، خب این هیچ موقع حکومت صاحب الزمان رو طلب نمیکنه. راضی به شرط موجود حکومت صاحب الزمان باید بود، باید اونو بخواد، اونو طلب کنه، درسته؟ پس کسی که راضی به شرط موجود هست و اللهم عجل ولیک الفرج میگه و ابن الحسن و جمع کران برو و دعای ندبه شرکت کن، این نمیتونه منتظر واقعی حضرت باشه. تو نباید راضی به این شرایط بدون امام باشی. این ویژگی اول. ویژگی دوم، آگاهی نسبت به شرایط مطلوب پیدا کنه. خب حکومت صاحب الزمان چه ویژگی‌هایی داره؟ حضرت قرار عدالت را چطور ساری و جاری کنه؟ جلوی ظلم قرار چطور بیسته؟ اون شرایط مطلوب که حضرت میخواد رقم بزنه چه شرایط مطلوبیه؟ آگاهی نسبت به شرایط مطلوب که حکومت صاحب الزمان است و پیدا کنه. سومیش هم اقدام کنه برای رسیدن به اون شرایط مطلوب. خب شما این سه تا ویژگی رو دیدید توی فرد، راضی به شرایط موجود نیست، آگاهی نسبت به شرایط مطلوب هم داره و بر اون اقدام و عمل هم میکنه، منتظر واقعیه. بعضیا شاید همون ویژگی اول رو داشته باشن، دو تا ویژگی بعد رو نداشته باشن. بعضی شاید ویژگی اول رو داشته باشن، ویژگی سوم هم داشته باشن، ویژگی دوم آگاهی نسبت به شرایط مطلوب رو و معلوم نیست به کدوم سمت دارن میرن. بعضی میان حالا راضی به شرط موجود نباشیم ببینیم خدا چی میگه. نه دیگه، باید ترسیم کرده باشم برات، اون آگاهی رو داشته باشی از اون شرط مطلوب و بدونی چه اقدام و عملی باید انجام بدی. اینم خیلی مهمه. حالا میشه ویژگی دیگه هم اضافه کرد، امیدوار باشه، خستگی ناپذیر باشه. ولی ما تو همین سه تا ویژگی خلاصش کردیم دیگه. راضی به شرط موجود نباشه، آگاهی از شرط مطلوب داشته باشه، سوم اقدام و عمل کنه برای اون شرط مطلوب و خسته نشه، امیدوار باشه. خب ببینیم این سه ویژگی رو ما داریم یا نه. این حکومتی که به نام جمهوری اسلامیه، ببینیم اینا رو تو آموزش پرورش به بچه‌های ما یاد میدن یا نه، یا میگن راضی باش به شرط موجود. اصلا آگاهی از شرایط مطلوب حکومت صاحب الزمان به بچه‌های ما میدن؟ الان من چند سوال بپرسم نسبت به حکومت صاحب الزمان، بلدید جواب بدید؟ میدونیم اون شرایط مطلوب حکومت چه شرایطیه؟ اصلا آقا مجلس دارن، وزرا، کابینه دولت دارن، نقش ولی فقیه در دوران ظهور حضرت چیست؟ نقش مؤمنین، نقش استاندارا، بعد متناسب با اون بعد اقدام و عمل کنی. بعض ما میگه خیلی دارن اقدام و عمل میکنن برای رسیدن به ظهور، اما چون شرط مطلوبی از دوران ظهور ندارن، اقدام و عملشون میبینی اولویت دار نیست. ما داریم سه تا ویژگی رو یا نه؟ راضی به شرط موجود نیستیم. تو همه اولیش فکر کنم کمیتمون لنگ میزنه. دوم از شرط مطلوبم که دیگه ماشاءالله خیلی آگاهی داریم. من یه روایت از اون شرط مطلوب بخونم که در دوران حکومت صاحب الزمان مؤمن از مؤمن سود بگیره حکم ربا رو داره. بعد به اون سمت حکومت صاحب الزمان مؤمن از مؤمن سود بگیره حکم ربا رو داره. نمیفهمیم یعنی چی دی، درسته؟ پس بگو همون آگاهی به شرط مطلوب نداشته باشیم بهتره. یا بحث همین هتل، تو دوران حکومت صاحب الزمان هتلی نیست. هتل اصلا مال اسلام نیست. هتل داری یه فرهنگ غرب که اومده تو اسلام و جا خوش کرده. حالا پولش حلاله، کار نداریم، کسب داره کار میکنه، زحمت میکشن، اما چیز حقی تو اسلام نیست. مهاجرین بلند شدن اومدن مدینه، از مکه هجرت کردن با پیامبر اومدن مدینه. اونجا پیامبر شروع نکرد برای خونه مهاجرین هتل ساختن، آقا هتل بسازیم مهاجرین برن خونه، برن تو هتل‌های مدینه، مدینه النبی اونجا زندگی کن. آقا یه فتوا داد، یه دستور داد به مردم مدینه، به انصار، خونهاتون رو نصف کنید، نصف خونهاتون رو بدید به مهاجرین. فرهنگ اسلام یعنی حکومت صاحب الزمانم آقا میاد پایگاه نظامی میزنه، از تمام بلادهای دیگه میان تو اون مرکزی که حکومت اسلامی، مسجد کوفه پایگاه حضرت دیگه، اونجا ما بازم مهمان عربا هستیم دیگه. این موکب داری اینا همه تمرینه برای اون روز. اربعین یه مانوره برای حکومت صاحب الزمانه. ما با اربعین خودمون داریم برای اون لحظه آماده میکنیم. خب اون موقع حالا که صاحب الزمان نیومده، 30 میلیون زائر میان کربلا زیارت اربعین میخونن. خب این 30 میلیون کجا جا دارن که بخوابن؟ که غذاشون رو میده؟ امکانات بهداشتی؟ اینا کجا میاد؟ سه وعده به این 30 میلیون زائر غذا بدی تو این 10-15 روز چند میلیون غذا میشه؟ این چه تشکیلاتیه؟ این چه برنامه‌ایه؟ این چه تمرینیه؟ شاید همه اینا تمرینیه برای حکومت صاحب الزمان که وقتی آقا ندای ان المهدی زد الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، مردم میریزن میرن پیش صاحب الزمان، دور صاحب الزمان. خب اینا غذا میخوان، اینا جای خواب میخوان، اینا از قبل تو اربعین تمرین شده، اینا همه مقدماتش فراهم شده، پتو به تعداد کافی، غذا، بعد هتلی هم که نیست، خیلی زیباست. اربعین تمرینی است برای آن میعادگاه صاحب الزمان. خب آقا که میخواد بیاد، خب لشکر داره، سپاه داره، آقا تدارکات داره، آماد و پشتیبانی داره، مسئول مالی، بودجه فلان، اینا همه الان داره تو اربعین کار میشه. آقا میخواد بیاد برای پاکستانی‌ها سخنرانی کنه، خیمه رو میزنن، موکب پاکستانی‌ها. آقا میخواد برای عراقی‌ها موکب عراقی‌ها رو برپا میکنن. آقا میخواد برای ایرانی‌ها سخنرانی کنه، امشب آقا اینجاست. بله تشکیلاتی که صاحب از زمان رقم میزنه، اینا تمرین کجا شده؟ اینا تو اربعین تمرین شده. اربعین مقدم ساز ظهور صاحب از زمانه، چون صاحب از زمان با معجزه که کارش رو پیش نمیبره. حضرت بیاد یه دست اینطوری رو سر همه بکشه، خب هیچ کس احساس گشنگی نکنه، هیچ کس احساس تشنگی نکنه. خب آب اینا، میوه اینا، غذای اینا، خواب اینا از چند تا کشور الان اربعین میان، از خود قلب اروپا داره ظاهر میاد. اربعین یک رزمایشه برای ظهور صاحب الزمان. اربعین داشتیم میرفتیم تمرین میکردیم، ولی تمرین این رزمایشه. شما ظهور اتفاق افتاد، گنگ نشی، عمودتو پیدا کنی، موکبتو پیدا کنی. تمام این قرارهایی که داریم میذاریم تو اربعین، جایی که مشخص میکنیم، تو ظهور به درد ما میخوره. داره یه خبری به ما میده این اربعین، داره یه خبری به ما میده. مسیرها رو بشناس، خب اونجا قراره خیلی اتفاقات بیفته. اصلا ما اینطوری به قضیه نگاه نکنیم، اصلا فرض کنیم ظهور نیست. شما شاید به من بگید آقا اینو چه زود وصل کرد به ظهور. خب این اربعین 20 میلیون نفر زائر میره، آخره که چی؟ آخرش قراره چه اتفاقی بیفته؟ این همه جمعیت. و واقعا متاسفم برای کسایی که دارن بین ایران و عراق تو خود بچه حزب الله اختلاف میندازن و اینا ظهور رو درک نکردن، معنای ظهور رو درک نکردن، نقش عراق در آخر الزمان، میخوان دو دستی عراق رو بدن به آمریکا. خب ظهور این موقع به تأخیر میفته. متاسفم برای کسایی که عرب‌ها رو خیلی موجود کثیفی میدونن. ذات عرب‌ها همین موکب‌دارا هستن، آدمای کثیفی هستن، نعوذ بالله. بله بله، ما برگشتن از اربعین کرایه میدیم، پدر مسافر رو در میاریم، بعد لهم مهران آقا کرایه رو دوبله میکنیم. ما اونطوری باشه که ما خیلی کثیف‌تر از اوناییم. این اتفاق کار دشمنه و دشمنم داره خوب رقم میزنه این اختلافو، و خودش میدونه اگر این دوتا اختلاف به این دوتا کشور باشه، به عمر خودشون اضافه میشه، یعنی خودشون بقا پیدا میکنن، یه چند سبایی بیشتر تو دنیا باشن این صهیونیستا. لذا از طرفی هم شما دیدید دیگه این اتفاق شهادت ابو مهدی با حاج قاسم، معلومه که خدا نمیخواد این اختلاف بیفته و این دو کشور جدا بشن، یه شهید از این ور یه شهید از اون ور، اینا با هم به شهادت میرسن و اون اتفاق تو تشییع جنازه‌شون میفته. شما مواظب باشید، فریب این اختلافات رو نخورید و تو زمین دشمن بازی نکنید. من برای همین اختلاف ایران و عراق یه آیه بخونم، الان میگن آیهش هم آورده که پیوند ایران و عراق. این آیه خیلی معروفه، همتونم حفظید و زیادم میخونن. آیه 103 آل عمران: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید، یعنی وحدت داشته باشید، ولا تفرقوا، پراکنده نشید. بعضی هم که کار تشکیلاتی رو فقط تو خود ایران میدونن، کار تشکیلاتی یعنی ایران کنار عراق، ایران عراق کنار سوریه، ایران عراق و سوریه کنار لبنان، ایران عراق و سوریه و لبنان کنار یمن. این تشکیلاتی به معنای واقعی کلمه است. اما ادامه این آیه رو نمیخونیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. نعمت خدا رو یاد کنید. کدوم نعمت خدا رو یاد کنید؟ اسکنتم اعداء، وقتی با هم دشمن بودید. فالف بین قلوبکم، من بین قلب‌های شما رو آشتی دادم. فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، نعمت بزرگ خدا رو به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و اون میان دلهای شما الفت ایجاد کرد، به برکت نعمت او برادر شدید. کاش این ادامه آیش هم بخونن. تسمون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. جمیعا که ملت ایران فقط چنگ نزنه که به ریسمانه، تمام مسلمانان. و تسمون به حبل الله جمیعا، اینقدر دین سکولار به ما دادن، دین انفرادی تو روح ما تزریق کردن، نهایت یه بچه حزب اللهی مسلمونای ایران رو ببینه، یا خیلی اینو میخونن فقط برای مردم ایران میخونن. اصلا معارف به نظر من الان معارف دینی ما باید از مرزای ایران عبور کنه. خیلی از منبری ها فقط حرفشون برای ملت ایرانه، برای جوانای مسلمون منطقه مطلبی نداریم. جلوی معارف دین رو لب مرزا میبندیم، یه جور تعریف میکنیم که تا لب مرزای ایرانه. آقا واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه مسلمانان عالم، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تفرقه بین ایران و عراق نباشه، ولا تفرقوا. یاد کنید، واذکروا نعمت الله علیکم، خود خدا میگه زیاد بخونید یاد کنید. اسکنتم اعدا، قبلا با هم دشمن بودید. آمریکا این دشمنی رو به اوج خودش رسونده بود، اختلاف رو به اوج خودش رسونده بود. اسکنتم اعدا فالف بین قلوبکم، الفت ایجاد کرد. فاسبحتم به نعمته اخوانا، الان ببین چطور از شما پذیرایی میکنن. امسال شما نرفتید، جای شما رو خالی نگه داشتن و دلتنگ زائرای ایرانی. خیلی باید حواستون باشه. این اربعین، این فالف بین قلوبکم فاسبحتم به نعمته اخوانا، بشارت برای ظهوره، بشارت برای ظهوره. اونایی که میگن نغزنن و بلان جانم فدای ایران، اینا اصلا ظهور رو درک نمیکنن، معنای ظهور نمیدونن چیه، معنای حکومت صاحب الزمان نمیدونن چیه. ما اربعین میریم تمرین کنیم که اون موقع اصحاب و یاران و شیعیان و محبین صاحب الزمان اومدن، اینا کجا جا داشته باشن، قضای اینا چی میشه، آماد پشتیبانی، مسئول تدارکات، اتاق جنگ فرمانده ها، آقا قراره بیاد دنیا رو فتح کنه. این مقدمه میخواد، مقدمش هم اربعینه. اربعین مقدمه ساز ظهوره، اربعین تمدن سازه. اونا حرف بی ربطی نیست. این دلتنگی ما هم از اربعین امسال قسمت نشد بریم، به خاطر اون ظهور است. تهی تهش میخوره به اون ظهور، که یه موقع از اون ظهور صاحب الزمان جا نمونیم. پس شخص منتظر کسیه که راضی به شرط موجود نباشه، آگاهی از شرط مطلوب داشته باشه و اقدام و عمل کنه برای اون شرط مطلوب. خب کیه؟ الان میتونیم این سه ویژگی رو تو کسی که بیقراره برای اربعین پیدا کنیم. اونا که اربعین میرن دارن این سه تا حرف رو میزنن، دارن این سه ویژگی رو نشون میدن. راضی به شرط موجود نیستم، آگاهی از شرط مطلوب دارم، سه، اقدام و عملم دارم میکنم، دارم میرم نقش خودم رو تو ظهور صاحب الزمان پیدا کنم. داشتم فکر میکردم، گفتم ماها 85 میلیون ایرانی هستیم دیگه. آماری که میدن از ایران چند زائر، چند میلیون زائر میرن اربعین کربلا؟ 2-3 میلیون، نهایت خوشبینانه بگیم 3 میلیون، یعنی 82 میلیون نمیرن. حالا میگیم امکانات نیست و راه نیست، مرزا فلان، ولی الان میدیم چه اتفاقی بیفته. الان مثلا کاندیدای ریاست جمهوری سال بعد که میخواد بیاد، اینا باید برنامهشون برای اربعین توضیح بدن، شروع کنن اتوبان کشی کردن مستقیم به کوفه، مستقیم به سامرا، جاده سازی کنن، ریل کشی کنن. آقا قرار صاحب الزمان بیاد، ما سریع دسترسی به حکومت صاحب الزمان داشته باشیم. همه یه عده سوار قطار بشن برن، یه عده سوار اتوبوس بشن، یه عده با ماشین شخصی خودشون راه بیفتن برن. یعنی الان این رئیس جمهوری باید برنامه‌اش رو برای اربعین بگه، یعنی مهمترین سوالش اینه که باید جواب بده. یعنی کل زندگی ما باید بر مبنای اربعین باشه. اصلا این دوتا ملت باید بشن یه ملت. میدونید چقدر این دوتا ملت با هم عجین بشن، رفیق تو رگی بشن، ببین چقدر به ظهور کمک میکنه. میدونی خیلی از راه حکومت صاحب الزمان رفتیم، تجارت ما، رفت آمد ما، صله رحم ما، دختر بدیم دختر بگیریم، خیلی بعد اصلا روی این کار بشه. عرب و عجم نداره که، ظهور صاحب الزمان با عرب و عجم داره، با ایرانی و عراقی داره. کسایی که به ظهور نگاه میکنن قطعا ساده لوح نیستن، ساده اندیش نیستن که ایران و عراقش کنن و عجم و عربش کنن. از این حرف این که اصلا دیگه تو فضای حکومت صاحب الزمان اصلا نمیتونی زندگی کنی. برای امیرالمومنین تو اون حکومت 5 سالش که همه یکسانن، همه یکسانن، همه یه سهم دارن از بیت المال. ولی برای حکومت‌های قبل امیرالمومنین، اون سه خلیفه، عجما همیشه از بیت المال سهمی اصلا نمی‌بردن، همیشه پیاده بودن، عرب‌ها سواره بودن. امام برای همه است. آماده کن خودتو، فکر نکن امام زمان فقط مال ایرانیاست. امام زمان مال تمام بشریت. صاحب الزمان دنیا رو می‌خواد پر از عدل و داد کنه، نه فقط ایرانو. من وقتی می‌بینم بشار اسد تو پیروزی باز میکنه خیلی خوشحال میشه. این بازیکن عراقی تو تیم، خصوصا تیم ایران عراق، تیم ملیشون یکی بود. برنامه بریزن برای ظهور، باید آماده بشیم. اربعین یعنی این. اربعین فقط یک فریضه ای نیست که بری جز شعائر الله باشه و بری زیارت کنی و بیای. اربعین رزمایشه، اربعین مانوره، بر اون حکومت صاحب از زمان. داریم تمرین میکن. داشتم میگفتم چند میلیون ایرانی داریم؟ 85 میلیون. چند میلیون میرن؟ بقیه چی؟ یه چیزی عرض کنم خدمت. چند میلیون، چند میلیارد آدم داریم روی کره زمین؟ 7-8 میلیارد. درسته؟ از این 7-8 میلیارد آدم روی کره زمین چند میلیون میان زیارت اربعین؟ اصلا 30 میلیون در شأن امام حسین نیست. 1 میلیارد حل آقا؟ 1 میلیارد. خیلی پایین گفتم 1 میلیارد. حکومت صاحب از زمان برای کل دنیاست، برای 8 میلیارده. دیگه 1 میلیارد حداقل باید اربعین بیان و اون زندگی حکومت صاحب از زمان رو یاد بگیرن. اون برادری و برابری و پول خودشون خرج کردن، خونشون رو در اختیار زائرا قرار دادن. واه چقدر رابطه تنگاتنگی اربعین با ظهور داره. من این حرفا رو اصلا نمیخواستم امروز بزنم، همینطوری بر زبانم اومد و بر خودم خیلی تازگی داشت. خیلی حرفای خوبی بود، نگاه خودم باز کرد. شاد برکتم زیارت عاشورا بود که خوندیم. اربعین رو داشته باشیم آقا، اربعین دست کم نگیریم. بی قراره بر اربعین مسلما اون سه تا ویژگی رو داره. راضی به شرط موجود نیست. بله خیلی عالی. کسی که راضی به شرط موجود باشه، این آغاز سقوط انسانیتشه و این به برکت خون سه ویژگی در شخص زائر، زائر اربعین هست، به برکت خون شهدا، امام شهدا، به برکت انقلابه. آدم اینطوری نگاه کنه، این حرفا رو گوش ندیم و اینا گفتمان نشه، میریم میگیم دلار 30 تومن، 28 تومن، میریم تو اون فضایی که خود غرب میخواد و زمینی که برمون پهن کرده. ولی به برکت انقلاب این اتفاق افتاد، راه کربلا باز شد، فعلف بین قلوبهم شد. این انقلاب معجزه زنده داره ما رو میبره سمت ظهور صاحب از زمان. یه علت میتونه این انقلاب رو زمین بزنه، این حرکت رو زمین بزنه. یه آفت داره، یه علت داره، اونم مقام معظم رهبری فرمودن قتلگاه انقلاب، اون که انقلاب میتونه زمین بزنه، ببره گودال، سر انقلاب رو ذبح کنه، اوریان کنه انقلاب رو، از راه باز داره، نذاره به سمت ظهور بره، محافظه کاریه. محافظه کاری متنش رو آوردم پیدا کنم که عالیه. محافظه کاری قتلگاه انقلابه. محافظه کاری و اکتفا به آنچه که داریم، محافظه کاری و اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلند پروازی در همه زمینای فکر و فرهنگ قتلگاه انقلابه. آقای میلیارد خیلی کم بودا، از 7 میلیارد 8 میلیارد آدم روی کره زمین 1 میلیارد باز ظاهر اربعین امام حسین بشن. از 85 میلیون ایرانی هم دیگه به نظرم 85 میلیون باید برن دیگه، ایران خالی کنن و مثلا وصل بشه به اون پیاده روی اربعین، وصل بشه به خود ایران. میگم مشهد تا اربعین یه راهپیمایی همچین چیزی تمرین کنیم. خیلی کمه، از 85 میلیون ایرانی 3-4 میلیون میرن، خیلی کمه. محافظه کاری و اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلند پروازی در همه زمینهای فکر و فرهنگ قتلگاه انقلابه. یه علت آفت میتونه این انقلاب ما رو زمین بزنه، محافظه کاریه. راضی باشی به شرط موجود، راضی باشی به شرط موجود، آگاهی از شرط مطلوب نداشته باشی، اقدام هم نداشته باشی، میشه همین انجمن حجتی و این فرقای کران هستن. ولی خود انقلاب ببین خودش منتظره، خود انقلاب داره زمین سازی ظهور میکنه. انقلاب یعنی چی؟ انقلاب، این پدیده انقلاب. راضی به شرط موجود نیست، انقلاب موجود زنده است، داره حرکت میکنه. آگاهی از شرط مطلوب داره، انقلاب داره میره به اون شرط مطلوب برسه. برای من جملات آقا رو میخونم. سوم، اقدام و عملم داره، سپاه داره، ارتش داره، نمیدونم لشکر داره، میلیون ها جوون فدایی داره، پهباد آمریکا رو میزنه، نمیدونم جرئت نمیکنن تو خلیج فارس بیان، اون ناوای آمریکایی داره میره، این انقلاب داره میره، موجود زنده است. نباید محافظه کار باشی. محافظه کار طرفدار وضع موجود است و از هر تحولی بیمناک است. دنبال تحول نیست دیگه، محافظه کار دنبال تحول نیست. این انقلاب زن زمین ها و هر تغییر و تحولی رو بر نمیتابد و از تحول و دگرگونی میترسد. نه ترس. اما عقلانیت اینطور نیست. محاسبه عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات عظیم می شود، مانند انقلاب عظیم اسلامی که ناشی از یک عقلانیت بوده. یه چیزی می تونه انقلاب رو زمین بزنه، محافظه کاریه. این هم که این دولت داره یه تنه پیش می بره. یه چند جمله از آقا بخونم و یا علی مدد درباره اربعین. یه وقت ازت پرسن اربعین چرا داری میری، چی میگی؟ دارم میرم که برای ظهور صاحب الزمان آماده بشم، چون حکومت که آقا میکنه با معجزه کارو پیش نمیبره. آقا لشکر میلیونی داره، بعد این لشکر میلیونی قضا میخوان، صفکشی میخوان، نظم میخوان، بعد همه چی میخوان. اینو ما داریم تو اربعین تمرین میکنیم، تو اربعین داریم جای خودمونو تو حکومت صاحب الزمان پیدا میکنیم. دیگه آقا حکومت کرد، یکی اینوری ندوه، یکی اونوری ندوه، یکی فرار نکنه، نترسه. تو اربعین 30 میلیون زائر یاد گرفتن چطور بخوابن، چطور بخورن، چطور به هم کمک کنن، چطور از مال خودشون بگذرن. تو اربعین اینا رو تمرین کردیم. آقا که حکومت کردن، این رزمایشی تو اربعین بود، این مانوری که تو اربعین بود، وقتی چند سری هی هر سال میرفتیم تمرین میکردیم، تو حکومت صاحب الزمان همه جاشونو میدونن. موکب فلانی، موکب پاکستانی ها، موکب آذربایجانی ها، موکب ارمنی ها، نمیدونم موکب ایرانی ها، موکب امام رضایی ها، همه جاشون مشخص. آقا فتوا میده، دستور میده لشکرکشی کنیم بریم به فلان شهر، حرکت خودمون رو آغاز کنیم. نماز جماعت ها مشخصه، امام جماعت ها مشخصه، پاسخگویی به مسائل شرعی مشخصه، نمیدونم وضع بهداشتی مشخصه، کی مسئول پتوهاست، کی مسئول آشپزخونه است، مده ها جاشون مشخصه، روزخونه مشخصه، واعظین مشخصه، همه چی مشخصه. بذار این که میگن اربعین مقدم ساز ظهوره، حرف بیراهی نیست. اربعین تمدن سازی یعنی و از ظرفیت بریم بالا دیگه. 30 میلیون از این 7-8 میلیارد آدم روی کره زمین این چیزی نیست که در شأن امام حسین نیست. امام حسین بیشتر از اینا رو رزقشون رو میده. 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد، چه شود اصلا فضا رو. آقای خاندوزی 1 میلیارد، 5 سال پیش میگفتن 30 میلیون، میگفتی 30 میلیون، الان 30 میلیون لغلغه زبونته. میبینیم اون روزایی که 40 100 میلیون 200 میلیون. انشالله آقا کارش با همون 100 میلیون جمع جور بشه، ظهورش انشالله تحقق پیدا کنه و ما انشالله سال بعد قضای 40 امسالمون هم با آقا به جا بیاریم. مقام معظم رهبری درباره 40 میفهمد پدیده‌ای بی‌نظیر و بی‌سابقه این سالا رخ داده به نام پیاده روی 40. بی‌نظیر و بی‌سابقه. معمولا در این جور پدیده هایی که انسان مشاهده می کند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته، لکن ناگهان یک پدیده در محیط دیده انسان بروز پیدا می کند، دست خدایی مشهورتر از همه جای دیگر است. اینها پدیده هایی هستند که هیچ تبلیغاتی هم برایش نمی شود، تلاشی هم انجام نمی گیرد. شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر را یک جا جمع کنند چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام می دن و بنر رو نمیدونم پیام بازرگانی از این حرفا، آخرش هم نمیشود. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2 میلیون نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری برای پیاده روی نه برای لذت بردن و در هتل لمیدن، بلکه میشنوند و میروند کربلا، چند برابر آنها هم از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، یک پدیده الهی است. این نشان دهنده این است که این راه راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیا به خدا. این حب و این عشق، عشق همراه با بصیرت است. میداند، میفهمد و این جاذبه او را میکشد، این مغناطیس او را میکشد. بنابراین کار کار بزرگی است، پدیده پدیده عظیمی است. هم که جلسه قبل عرض کردم نصرت الهی یکیش اربعینه. خدا این وسط اربعین آورد، بین ایران و عراق الفت ایجاد کرد، نصرتش رو رسون. من اولا به کسان که موفق شدن و رفتن خوش آمد عرض میکنم و قبولی و از این حرفا که آقا به اونا زد. این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیدهی بی نظیر و بی سابقه در این سالهای اخیر به وجود آمده. پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلا، بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه میفتند و حرکت میکنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمان است. ما هم از دور نگاه میکنیم و به این حرکت و قبطه میخوریم. این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه و مؤمنانه را انجام میدهند، واقعا دارن حسنه ای انجام میدن. این یک شعار بزرگ است، این بلاشت جز شعائر الله است. جا دارد که امثال بنده که محرومی از این جور حرکت ها عرض بکنم که یا لیتنا کندا معک. همانطور که عرض کردیم این حرکت حرکت عشق و ایمان است، هم در آن ایمان و اعتقادات قلبی و باورهای راستین تحریک کننده و عمل کننده است، هم عشق و محبت، تفکر اهل بیت و تفکر شیعی هم وجود دارد. ترکیبی از عقل و عاطفه است، ترکیبی از ایمان و عشق است. آن چیزی است که در سایر فرق اسلامی خلای آن حس می شود، محسوس است. دیگه حرفای آقا تو این زمینه رو بیشتر از ایناست دیگه، من حالا چند موردش رو خوندم خدمت. پس ایشالله قدر این اربعین رو بدونیم. اربعین میادگاه با مسلمان هاست برای اون حکومت جهانی صاحب از زمان. و اومدنم شاید بهجت گفتن آقا میخواییم یه حرکتی برای صاحب از زمان انجام بدیم چیکار کنیم؟ آقای بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن امام حسین رو به عالم بشناسونید، و سریع ترین راه برای شناختن امام حسین به عالم خود اربعینه. خود اربعینه دیدید دیگه، یه قاشقچی بود، خاشقچی بود، یه ما فقط تیتر روزنامه و اخبار بود دیگه ها. یه نفر رو کشتن، یه اتفاقی افتاد، داشتن سوء استفاده میکردن و به نفع خودش. 30 میلیون نفر روز اربعین توی منطقه جمع میشن، این حقوق بشر، این آزادیه. یه سگی تو ایتالیا میمیره تا قاتلش رو پیدا نکنن ول نمیکنن. 30 میلیون زائر، هالیوود کجاست بیاد فیلم بسازه، مستندسازی کنه؟ اصلا حرف اسلام برای دنیا چیه؟ برای شما مبلغ، برای مبلغین ما تو حوزه علمیه جامعة المصطفی، اون طلبایی که از خارج کشور میان، اینا باید حوزه علمیه دستور بده برید اربعین رو به عالم. حرف ما برای عالم اربعینه. الان مردم تشنه اربعینن، خدا شده از اون سبک زندگی غربی و اروپایی خسته شدن. همسایه به همسایه رحم نمی کنه، نگاه نمی کنه، تو تشییع جنازه هم شرکت نمی کنن، و اصلا یه زندگی بیروح که خیلی تو داخل دنبال اون سبک زندگی هم متاسفانه. اربعین رو نشون بدید، تو این 80-90 کیلومتر اربعین رو نشون بدید چه خبره. خونه‌ش رو در اختیار گوشه، موکب زده، غذاشو، درآمد کل سالش رو میاد خرج میکنه. آقا میه چه حرف بزرگیه. بعضی تو این روزای کرونایی 6 ماه اول سال سبد کالا میدادن، میگفتن آقا نگاه کنید ما تو دنیا همچین چیزی نیست. آقا فراتر از اون خود اربعینه. اربعین خیلی بی‌نظیره. مردم دنیا تشنه همچین سبک زندگی هن، سبک زندگی اربعینی. باطل خودشونو چطور دارن جلوه میدن؟ تو فیلم ها، تو کتاب ها دارن هی میگن باطل ها، دارن خوب جلوه میدن. و حق اربعین، اون برادری، اون وحدت، اون برابری، اون ایثار، اصلا مفاهیم اسلام همش تو اربعین داره تجلی پیدا میکنه. معارف انسانیت همش تو اربعین داره تجلی پیدا میکنه. بعد ما میشیم فیلمای سریال ترکیه نگاه میکنیم، بابا زنده حی اربعین، مستندسازی کن. یه فیلم 20 قسمت از یه موکب داره به دنیا نشون بده، بگو این در طی سال چیکار داره میکنه، چقدر درآمد جمع میکنه که میاد تو اربعین خرج میکنه. ببین چقدر از خود جمونگ و مختار و از این فیلم ها، چقدر بیشتر تو این دنیای مادی، دنیا که همه دنبال پولن، دنبال منافع خودشونن، اربعین بی نظیره. من حرفم به دنیا اربعینه. وای میشینم میگم ببین چه نظمی تو اروپا هست، وای از این حرف کو نظم بران داریم میبینیم دیگه. کو آمریکا کو نظمش، این اختشاشاتو زد بیرون. آقا اینا چه منظم تو اتوبان ها را میرن. خب اون جرائم سنگین، اون دوربین های مداربسته که هر 100 متر دوربین مداربسته گذاشتن، و پلیسشون حکم اسلحه داره، حکم شلیک داره، حکم تیر داره، میتونه بزنه. بعد نظم اونجا رو به رخ ما میکشی. خب بیا من نظم اربعین رو بهت بگم. آقا این 30 میلیون کجا میخوابن؟ شب میبینی شست نیست، همه تو موکبا. یوی همه نیستن، غذای اینا، خورد و خوراک اینا، سرویس بهداشتی اینا، نظافت اینا، اتوبوس اینا، اصلا نه ارگانی بالا سر اینا سینار مدیر، خودشون دارن خودشون رو مدیریت میکنن. این خود مدیریتی اصلا بی سابقه است. خواهش میگم سیاسون اصلا دخالت نکنن، خود مردم میدونن چی کار کنن. همه مسئولن، همه خودشون رو مسئول میدونن. پول نداشته باشه یکی پول میده، یکی کمک میکنه، اون زائر کوله اونو میگیره، اون یکی اونو ماساژ میده، اون یکی میبره خونهش، اون یکی غذا میده میگه آقا ببخشید من برات کم گذاشتم، حلال کن. بعد تو خونه هر کدومشون میری عکس آقا، عکس حاج قاسم سلیمانی. آقا اینو الان نمیدونم چرا ما اینو به دنیا نشون نمیدیم. اصلا امروز امسال تلویزیون نگاه میکردم، اصلا تعطیل، کارگردانه ما رفتن سراغ سریال های خانگی. عشق، حرف از عشقه، عشقو بیان تو اربعین بهت نشون بدم. 30 میلیون زندگی و زن و بچه‌شون رها میکنن میرن پیش یه امام مغناطیس میکشه سمت جاذبه داره. عشق فهم میفهمی عشق یعنی چی؟ ته سریال خانگی یعنی این فیلم هایی که ساختن چی شد تهش؟ خیانت و همینا بود دیگه تهش. یه عشقی من تو اربعین بهت نشون میدم بدون خیانت، همه دوست دارن به رقیبای خودشون خدمت کنن. عشق یعنی میگه من نمیام زیارت، اما به تو امکانات میدم، وای میسم اینجا قضا جا میدم تو راحت بری زیارت کنی، به معشوقت برسی. چه خبر اربعین آقا، چه حرفای ناگفتنی، ناگفتنی هاست در مورد اربعین، چه حرفایی که نزدن. اربعین حماسه است، تموم نمیشه، تموم نمیشه. رئیس جمهور بعد اولین سوال بعد اینو بپرسن ببین برنامه‌ات برای اربعین چیه، بریم با عراق بیایم دختر بدیم پسر بگیریم. دو سه تا چرت و پرت حالا تو همه جا بد و خوب پیدا میشدی، تو خود ایران هم بدتر از همه جا. یه جور میگه عربا اومدن رفتن مشهد کثافتکاری میکنن، انگار خود ایرانیا خیلی کشورهای دیگه نمیرن. اینا عمدن بولدش میکنن که بدونی چه خبره. اینطوری هم نیست، موکبدارا رو بگو پس. یکی اونجا میگی 10 تا از اینور بگو، 10 تا از اونور میگی یکی از موکبدارا بگو. عربا عربا 1400 سال این اتفاق دارن رقم میزنن، فقط و فقط اینکه ظهور محقق نشه. کسی که میخواد به حکومت صاحب زمان برسه، راضی به شرط موجود نباشه، آگاهی از شرط مطلوب داشته باشه، اقدام و عمل کنه، یه روح بزرگی داره، یه روح بزرگی داره، بعد این روحش رو آماده کنه برای حکومت صاحب زمان. انشالله باشیم تو حکومت صاحب زمان و اون نقش و اون نقشی که باید به ما بدن خوب عمل کنیم و جای خودمون رو پیدا کنیم تو ظهور و این سه تا ویژگی رو داشته باشیم که الحمدلله انقلاب در این سه ویژگی رو به نحو احسن پیش میبره و نصرت خدا هم همیشه با ماست. دست خالی 40 سال به کجاها که نرسیدیم، مخصوصا تو خاورمیانه از جنگ هم نمیترسیم، خود اونا ترسوترن. اگر هزینه ما داریم میدیم، اونا هم هزینه دارن میدن، اونا هم به مراتب هزینه دارن میدن. سپاه ما یه تک تومن بودجه نگرفته برای آماده سازی لشکر صاحب زمان در خاورمیانه. نصرت الهی رو نگاه کن، 8 شعبی و بچه های سوری و بچه های سید حسن نصرالله و اصلا خود یمن، سرداران سپاه پیشبینی میکردن که یمنی ها 10 سال بعد قیام کنن، اینطوری مقاوم بشن 10 سال بعد. میگن 10 سال این اتفاق افتاده جلوتر، مقاومت داره یمن داره انجام میده، مقاومتی لبنان داره انجام میده. لبنان که میگن جنوب لبنان کلا دست اسرائیل بود، 12 نفر از لبنان بلند شدن اومدن پیش حضرت آقا، بعد حضرت آقا اونجا و سید حسن نصرالله اینا گفته بود برید یه ماه و نیم دیگه، نمیدونم چند ماه دیگه دقیق آقا گفته بود، اسرائیل عقب نشینی میکنه، شما خودتون رو آماده کنید بر اون اختلافاتی که اسرائیل میخواد تو شهر لبنان بنازه، بر اون اختلافاتی که میخواد بنازه. سید حسن نصرالله میگه اومدیم و اون اتفاقات افتاد، اینا چند ماه بعد رفتن همون تاریخ که آقا گفت اینا رفتن و ما خودمون رو تو مدت آماده کردیم که اون اختلافی که میخواد تو شهر بنازه و دوگانگی و دو قطبی سازی که میخواد کنه بر اونا خودمون رو آماده کردیم. اونا پس یه لبنان عروس خاورمیانه اسرائیل بر نیومده، میخوان حریف ایران بشن. یه سید حسن نصرالله برای کل اونا بس، درد ما همین داخلی ها هستن. این نصرت الهیه یمن ماشاءالله. آره ما لازم نیست ما عربستان رو بزنیم، پایگاه نظامی زدن اونجا اسرائیل، آقا فرمود به زودی دست رزمنده های اسلام میفته، چون ایمان به نصرت الهی هست، همین اربعین نصرت الهیه. 10 سال الان ما رو کسی پیشبینی نمی کرد، درسته؟ می گفتم 40 سال انقلاب رو نمی دن، کسی اصلا به 40 سالگی نمی رسه. 40 سال هم که هیچ، الان 2 سال هم رد شده، 10 سال بعد ایران رو کسی نمیتونه پیشبینی کنه. نقش ایران تو جهان، نه تنها خاورمیانه بلکه تو جهان کجاست؟ باور کنید که آقا میفهمد آمریکا رو به افوله، رو به افوله، داخلی خودشون دارن میگن. ما خودمون رفقا دینداریمون رو باید برای دنیا آماده کنیم، نه برای هیئت خودم، سر کار خودم، محله خودم، کشور خودم. امام خمینی رحمت الله علیه فرمود رئیس جمهوری که فقط به فکر آبادانی ایران باشه خائنه، خائنه. چقدر آقا الان فدایی داره، هیچ رهبری تو دنیا اینقدر فدایی نداره. بزرگاه آزادگان عالم، شیخ نمرها، زکساکیها، سید حسن نصرالله ها، آزادگان عالم همه شیفته مقام معظم رهبری هست. اون که یه ذره انسانیت سرشون میشه عاشق مقام معظم رهبر. این همه فدایی در سراسر دنیا، و باید ما شکر کنیم. نمیدونم روی فکر کردید، عرضم تو این 30 ثانیه تمام. واقعا اگر ولی فقیه یک کشور دیگه بود، اگر ولی فقیه یک کشور دیگه بود، و چقدر خوبن اون ولایت مدارایی که یک کشور دیگه هستن، چقدر ولایت مداری اونا عاشقانه تره، خالص تره. و وای بر کسایی که ولی فقیه از کشور خودشونو اون ولایت مداریه که باید داشته باشن ندارن. تو سوریه بودند این جوانای لبنانی، خدا شده عاشق آقا، عاشق آقا. گفتن نظر درباره سید حسن نصرالله چیه؟ میگفتن سرمونو براش میدیم، ما سرباز سید حسن نصراللهیم. گفتن آقا نظرتون درباره آقا چیه؟ گفت آقا بگه سر سید حسن نصرالله بیار ما میبریم. جوانای لبنانی شیعه، اصلا ما جوانای شیعه آذربایجان، آذربایجان قایمکی میمدن اون موقع، لشکری داشتن از آذربایجان اینا میمدن، بعد اونجا شهید هم داشتن و خیلی کار خوبی هم انجام میدادن. جوانای عراقی، آقا خود هشت و شعبی دلداده آقا، ببین با حاج قاسم عشق بازی میکردن. رزمندگان اسلام در سراسر عالم با حاج قاسم عشق بازی میکردن. حاج قاسم که شاگرد مکتب امام خمینیه، سرباز ولایت فقیه. ایشالله اینطوری ببینیم رفقا خودمونو تو تاریخ، تو این تاریخی که اربعین رقم زده ببینیم و حاضر باشیم. اربعین یه تاریخ دیگه رو به ما باز کرده، ما خودمونو تو تاریخ اربعین حاضر کنیم. این حرفا لازمه. میبینی هیئت هفتهی چقدر خوبه؟ میخوای تعطیل کنیم هیئت هفتهی، نریم ببینیم یه ماه بعد بیایم با هم صحبت کنیم، چقدر از انسانیت آدم دور شده. یه ماه نه یا هیئت امام حسین چه خبره؟ اصلا از هستی ساقط میشی. چرا؟ چون امام هیئت یعنی حضور در تاریخ اربعین، در تاریخ امام حسین، اون تاریخی که خودش رقم زده. واسه میبینی یه تاریخ غیر از دنیای دیگران. حرف ما برای عالم اربعینه. تمام کمالات یک انسان تو اربعین میتونی به رخ عالم بکشی. اربعین، اربعین، اربعین. کسی که بیقرار اربعینه در واقع بیقرار ظهور صاحب از زمانه. اربعین رزمایش، مانور، تمرینه برای حکومت صاحب از زمان. اربعین حد دست ندی. طرف میگه آقا اربعین من نمیرم، شلوغه، دو ماه بعد عید میرم، میرم کربلا با هواپیما میرم. اصلا نمیدونه حکومت صاحب از زمان یعنی چی، نمیدونه موکب داری تو حکومت صاحب از زمان یعنی چی. تمام این موکب دارا تو حکومت صاحب از زمان نقش دارن، تمام این موکب دارا در حکومت صاحب از زمان پذیرایی میکنن از سربازان صاحب از زمان، خدمت رسانی میکنن به لشکریان صاحب از زمان. ترسیم کنیم حکومت صاحب از زمان رو برای خودمون. خیلی دوست دارم یه تاریخدان خوبا بیاد 10 جلسه محرم منبر بره به این موضوع، اگر امام حسین میمد کوفه، کوفیا قبولش میکردن چه اتفاق میافتاد؟ آقا حکومت داری میکرد آقا امام حسین چی میشد؟ اصلا اینو بگن. وقتی اینو کسی تونست بگه که انه داره حکومت صاحب زمان رو ترسیم میکنه، داره ترسیم میکنه. حالا که دوریم و اون اتفاق نیفتاده، امام حسین رو به گودی قتلگاه بردن، اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین فوق‌العاده است. ما خیلی محتاجیم به اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین. یه الگوه برای حکومت داری. و کسی بخواد حکومت امام زمان رو تصور کنه، ترسیم کنه تو ذهنش، اون 5 سال حکومت رو باید در نظر بگیره. درگیری امیرالمومنین با مسلمونه داخلی بود. 3 تا جنگ داخلی، ناکسین و قاستین و مارقین، جمل و سفن و نهروان. صاحب از زمان میاد با مسلمونه درگیره. طبق روایات با مسلمونه. تو روایت از جاهلیت دوران ظهور سختتر و بدتر از جاهلیت صدر اسلامه. گفتن جاهلیت صدر اسلام بت پرستا مقابل امام حسین مقابل پیامبر ایستادن، بت پرست نبودن ها، بتشون خدا نبود، بتا شفی بود طبق آیات. جاهلیت بتو شفی میکرد، پیامبر اومد گفت اماما شفی هستن. همین درگیری صدر اسلام این بود با کسایی که بتو شفی قرار میدادن. امام زمان میاد درگیریش میدونی با کیاست؟ با کساییه که قرآن رو شفی قرار میدن، قرآنی که خودشون تفسیر کردن و قرآن ناطق رو رها کرد. اینا خیلی دیگه، میگه جاهلیت اینا خیلی جهل‌تر از اون جاهلیت صدر اسلامه. خیلی کار امام زمان سخته، بیشتر درگیری داخلیه. این خروج سفیانی و یمانی و خصم سرزمین بعیدا و صیحه آسمانی، این علائم حتمیه که هست. والله اینا رو نمیدونم چرا بچه‌مون نمیگیم، مثلا چرا درباره مهدوی دارن تو مملکت صحبت نمیشه. اربعین رو منبر منهای ظهور، منهای مهدویت تفسیر میکنن. عجب آخوندی، میدونی این یه 10 پایه حوزه میخواد، چرت و پرت درس خونده باشه بیاد اربعین و منهای ظهور تفسیر کنه. الان تمام معارف دینی ما با ظهور معنا پیدا کنه، تفسیر بشه. اربعین هم قطعه ای از ظهوره. گوشه از حکومت صاحب از زمان. من موندم آقای یوهای زورگنا همه مسلمان هنگ کنه. با کنیم خودشه؟ چیه این؟ قتل نفس زکیه چیه؟ خسف سرزمین بیدا؟ خروج سفیانی؟ اینقدر تحلیلگر شبکه خبر میاره تحلیل میکنه، یه بوی مهدویت توش نمیده. اصلا تحلیلگرهای سیاسی همه باید آخون باشن، همه باید حوزه دیده باشن. تحلیلگرهای سیاسی تمام روایت های صاحب زمان رو جلوی چشمشون داشته باشن، 10 سال تو حوزه درباره مهدویت خونده باشن، بیان درباره یمن صحبت کنن، نقش یمن در آخر زمان، نقش عراق، نقش سوریه. آقا الان همه چرا ریختن تو سوریه؟ این آرماگدون چیه؟ آرماگدون قرقیزی که تو روایت اومده چیه تو سوریه؟ اصلا روایت ها رو گشتن از روایت ما محمد باقر روشن کنار، داره تحلیل میکنه سوریه رو، داره تحلیل میکنه. چی داره سوریه که آمریکا ولش نمیکنه، روسیه ولش نمیکنه، ترکیه ول نمیکنه، ایران ول نمیکنه؟ این آقا یه خبراییه دیگه. تحلیلگر سیاسی یه روحانی باید باشه. احکام شهری باید غیر روحانی ها برن پاسخ بدن، احکام شهری روحانی نباید پاسخ بده. احکام شهری کار روحانی نیست، کار یک روحانی تحلیلگر مسائل سیاسی دنیاست. او میتواند فقط تحلیل کند، چون او فقط میتواند دسترسی به روایت داشته باشد، به کتب داشته باشد. احکام آخوند شکی به نسبه و چهار چیکار کنیم؟ این هم رفته کلشو خونده، تو شکیات میاد میگه آقا آره شکه. بابا اما اول یاد بده شک نکنه دیگه. بابا اصلا یه کنترل ذهنو بهش یاد بده. تو نماز باید ذهنشو کنترل کنه، چشش رو کنترل کنه، حواسش به نماز باشه. اگر احیانا شک کردی میری رساله رو باز میکنی، نگاه میکنی تمامشو میره. آقا زنگ بزن دفتر مراجع 1000 تا سوال. اصلا آخونده همه رفتن سراغ احکام. دین کلا احکامه، شماره بذار، شماره حساب بده، فلان کن، مثلا کل احکام، رساله رو عوض کن، فتوای جدید بده، فلان. همه درگیر اینن. فقط همین این کار کی بوده که گفتن آخونده باید مسائل شهری رو پاسخ بدن؟ فقط این کار کی بوده که تا آخون میبینی یاد مسائل شهری میفتی؟ چرا مسائل یمن ازش نمیپرسی؟ چرا مسائل خاورمیانه ازش نپرسی؟ میری نگاه میکنی زده اسم فلانی زده تو کتاب کارشناسی ارشد مسائل سیاسی خاورمیانه. آخون نداریم ما، رهبر. تو برای رهبر این مسائل احکام بپرس. آقا میگی من دارم دنیا رو اداره میکنم، ببین احکام دارم جواب میدم و فتوا میدم. آره اونم رساله تو سایت هست، برو نگاه کن. الان من تو قضیه کرونا باید چیکار کنم؟ اربعین ارمنستان و آذربایجان افتادن به جون هم، شاید فتنه باشه. یه قضیه هست، ترکشاش تیراش کم کم بخوره تو ایران، یه درگیری بشه، تروریستای داخلی رو چیکار کنم؟ منافقین داخلی رو چیکار کنم؟ سید حسن نصرالله رو چیکار کنم؟ حاج قاسم تو چیکار کن؟ آیت الله سیستانی اونجا تو عراق، عیسی قاسم، نمیدونم شیخ نمه، زک ساکی، اصلا نامه میرسن به قلب جوانای اروپایی. اونجا بالاخره نهاد رهبری در قلب اروپا، مساجد اونجا، نمیدونم راهپیمایی اونجا، یه کاری کردن تا آخون ما ببینیم چیا وضو رو باطل میکنه. 30 ساله داریم میگیم، 30 ساله داریم میگیم چرا چیا وضو رو باطل میکنه. 30 سال بعد 30 سال هم نفهمیده، میگه آی خانوزی دستم زخم شد، خون اومد، وضو باطله. 30 سال شکیات، 30 مبتلات وضو روزه. رساله بذار تو رساله عملیه دی، برو نگاه کن. اینه وضع امام جماعت های مسجد ما. خیره، 40 رزمایش و منور برای حکومت صاحب الزمان. ما میریم تو 40 جای خودمون رو برای حکومت صاحب الزمان پیدا کنیم، نقشمون. دیدی ویزارم برداشته شد، کم کم یه خبرایی هست، کم کم پاسپورتم دیدم برداشتن و ایران و عراق یکی شدن. و بعد این اتفاق بیفته برای ظهور رفقا، بعد بیفته. خدا لعنت کنه این منافقین داخلی رو. بعد وزیر الان مسکن مهر برای ایرانی‌ها فقط. الان می‌دونیم بعد ما کجا بودیم؟ الان ما تو یمن بعد مسکن سازی می‌کردیم، جاده سازی می‌کردیم، می‌رفتیم می‌اومدیم لبنان، سوریه. الان سوریه بهترین جا برای اقتصاد ایرانه، مثلا با خاک یکسان شده. تا سوریه بشه، سوریه 100 سال رو شاخشه. پیمانکارای ما برن اونجا، همه برن اونجا کار کنن. زورکی زورکی، حالا به کسی نگید، یه بار حاج قاسم برداشت جهانگیری رو برد، اونم بچه محلیم جهانگیری، بلند شو بریم و بیا ضرر نمیکنی. و رفتن یه سری از این پیمانکارای ما رفتن شروع کردن کار کردن. چینیا اومدن چه قراردادایی بستن تو سوریه. حالا از این رئیس جمهور که جلسه سه قوا رو تعطیل میکنه که توقعی بیشتر از اینا، خیلی من توقعم زیاده نه دیگه. این بنده خدا نوشته بود اگر ترامپ بگه مذاکره این با سینه خیز رفت، بدون که اینا همه علکی و بازی. خب یه بنده خودم خوب توییت زده بود، گفته بود این، گفته بود چی؟ جلسه سه قوا تعطیل شد، آدم تو سیل چی میشه؟ تو زلزله چی؟ آدم عقل نداره میره. تو سیل و زلزله و آتش سوزی از این حرفا. خب نوشته بود که آتش نشان میره، اون کسی که کارش اینه باید بره دیگه، باید بره تو دل آتش، باید بره تو دل سیل نجات بده، تو دل زلزله باید بره نجات بده هموطن، وظیفش آتش نشان بره. تو هم آتش نشان مملکتی دی، به نوعی مملکت به بحران خورده، بعد تو بری تو دل، تو رئیس جمهورش تو بری دیگه، و بر چی مسئولیت گرفتی؟ تو این مسئولیت رو گرفتی که ملت تو بحران رفت، بری تو بحران. آتش نشان باید بیعقلی میکنه میره تو آتش. و این همه شهید تو ما این تو پلاسکو دادیم، اینا بیعقل بودن؟ اعوذ بالله. وظیفه‌شون بود، مملکت رو بلا گرفته، گرونی گرفته، جلسه سقوبا رو تعطیل میکنه، اونم ماهی یه بار، چند وقت یه باره، تو باید بری دیگه، تو باید بسم الله بگی بری. عجیبه، عجیبه آقا، عجیبه. البته مؤمن روایت داریم، امیرالمؤمنین فقط تعجب نمیکنه. شما تعجب میکنید؟ این مدعای خوب ما هم نوشته بود که تو که جلسه سه قوا را تعطیل میکنی، اون شخص که موات رای میکنه، ریشات رای میکنه، چیکار میکنی؟ اونا اون که هر روز میاد بالاخره شونه میکنه و اوتو میکشه و فلان میکنه، ببینم برای انتخابات سال بعد چیکار میکنید دیگه. کیه؟ کیمیا علیزاده است، موات برگرده. بهت به آقا میری بگید آقا میذاریم برگرده، حالا اگه تو ناراحتی خب آقا بپرس برای چی رفتیه، ببین رفت اصلا خودش داره اینطوریه دیگه. اینا نمیدونم تو ایران شناخته شده شدن، مطرح شدن به برکت این انقلاب خون شهدا. آره حالا که ابن آره برگردیدی، حالا بازم برای دل آقای آقا میری برگردید فلان. میگه هور برگشت، امام حسین هیچی نگفت، خب هور توبه کرد برگشت، اینا هم توبه کنن برگردن، ایراد نداره که. انقلاب میگه عرف راسک، اب نداره به علیزاده و به کیو عرف سر تا بالا بگی. امترین جای دنیا همین ایران، بدبخت کجا میری؟ بنده های خالص خدا، عاقل‌ترین افراد، چمران ها پایین انقلاب خونشون رو ریختن. آدم انقلاب ول میکنه، یه پاس میرم خدمت پاسپورت بگیرم برم. برو کجا میخوای بری؟ ای خبر برو ببین، خبری بگو ما هم بیایم، برو ببین خبری ما بیایم. همه خبر اینجاست که آمریکا ایران رو ول نمیکنه. چی فکر کردی؟ میبینی دشمنان داره بیشتر میشه، بدون ما راهمون درسته، بدون داریم راهو درست میریم. فشار یعنی دینا نفس آخرشون رو میزنن، دستشون دلاره بکنن 50، گفتن آقا ما دلار به 10 برسیم ملت میریزن بیرون. دیدم ملت نریختن، 15 نریختن، 20 نریختن، 30. یه تازه استقبال زیاد شد، استیمسی برای خودروها و طلا. و ملت پول از کجا میارن اصلا؟ مواظب باشید دیگه. اون 20% فقیری که هست مثلا، یا میگم تو جامعه قبلا هم بوده، الان چون فاصله طبقاتی زیاد شد مشهود شده، و اینا اینو بزرگ نمایی نکن. آی زنگ زده به من میگه ما تو قرچک آقا 10 تا خانواده دارن از گشنگی میمیرن، چرا نظام بر نمیگرده؟ بابا تو 10 تا رو، خب 10 تا هم قبلا بودن دی نبودن؟ تبلیغات رسانه است، رسانه اینطوری داره میاره. حیف اینو نخونم، حیف. ثواب این تلاوت این بیانیه گام دوم برسه به اموات، اموات بانی خیر امشب، خیلی جالبه. اما پیش از همه چیز، نخستین توصیه من به شما جوانها امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. آقا تو رو خدا اینطوری باشیم، بدون این کلید اساسی همه قفلا هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه، سیاست‌های تبلیغی و رسانه دشمن و فعال‌ترین برنامه آنها مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، این کار دشمنه. تحلیل‌های مغرضانه، دیدید این اعدامیه چی بود؟ یه اعدامی کردن چند وقت پیش. تحلیل‌های مغرضانه، الان خود کشور خوشمون چه خبره؟ وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، این کار رسانه دشمنه. پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، الان خود مردم ایران دستاوردهای این 40 سالو نمی‌دونن. تو بحث نانو، تو بحث علم، تو بحث دانشگاهی، تحصیل، بزرگ کردن عیوب‌های کوچک، عیوب‌های کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، این کار رسانه دشمنه. خود اربعین نگاه کن، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، که خودش یکیش میشه اربعین. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آنها در داخل کشور نیز قابل مشاهده است. شما اینو بدون، اگر یه ذره تولید داخل مملکت ایران پا بگیره، مذاکره کم رنگ میشه. اینا جلوی تولیدا رو میگیرن که همه فکر کنن. الان چند وقت شنیدید نمیدونم به من زیاد میگن آقا، اونا که زیاد مذهبی نیستن و گاهن مذهبی ها که چند روز دیگه میشنوی آقا یه قتل‌عامی رو امضا میکنه، یه جام زهر رو مینوشه. نمیدونم شما هم شنیدید یا نه. اینا کارخونه ها رو میبندن که مردم بیان. خوب دیگه همه چی اصلا گره خورده با آمریکا. آقا فرمود اگر تحریف شکست بخوره، شکسته بشود، تحریم شکسته میشه. گفت جلوتر از تحریم تحریفه. تحریف چیه؟ همین تولید داخلی رو دارن خفه میکنن. میگن آقا ببین دلار برد بالا میبینی؟ و البته دنباله های آنها در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنن. شما جوانان، آقا این وظیفه ماستا، شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. یعنی چی؟ در خود و دیگران نهال امید با آینده را پرورش دهید. حوزه علمیه سپاه پاسداران. ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. نشانه‌های امیدبخش که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم شماست. تو همین بیانیه آقا دستاوردهای انقلاب گفته اوایلش. رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش‌هاست. بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. اختلاسگرا رو ببین چقدر نشون میدن، میارن بالا. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیار از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرید. نثار تمام شهدا، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم، نثار اموات، اموات خودتون، اموات بانی خیر امشب و تمام کسایی که نوکری امام حسین رو کردن در طول عمرشون، الان زیر خاکن له له میزنن بیان یه یا حسین بگن، نثار تمام همشون. بخوانیم رحم الله من قرأ الفاتحه و اتم الصلوات.